ایران جواب نداده. هم پیمانشون فرزینش آقای محمد بن سلمانه که در شکنجه و قتل شهرت ویژه‌ای اخیراً پیدا کرده. حالت نابسامانی سیاست خارجی آمریکا داره که این هم نشانه دیگه از افول آمریکا است.
آقای دکتر ایزدی، حضرت عالی جزء معدود اساتیدی در ایران هستید که هم سیاست داخلی امریکا رو خوب میشناسید، هم سیاست خارجی و هم افراد رو در امریکا به خوبی با سابقه سیاسی که دارن شناخت دارید. میخوام بدونم این تغییراتی که در کنگره رخ داده و حضور خانم نانسی پلوسی به عنوان در واقع ریاست در واقع کنگره تا چه میزانی میتونه در کنترل کردن آقای ترامپ و خودسری های آقای ترامپ در حوزه ایران، ما به مسئله بین الملل تو این گفتگو الان اون کاری نداریم، در حوزه ایران تاثیرگذار باشه؟
در اصل بحث ایران خیلی برای ما فرق نمیکنه این به ریاست رسیدن خانم نانسی پلوسی، چون دموکرات هم که دوست ایران نیستن.
بله.
این وضعیتی که مثلا ما در برجام داریم این نتیجه کار دموکرات هاست. آقای ترامپ زمانی که برجام داشت توافق میشد اصلا در دولت نبود، کاری با برجام نداشت. این طراحی که زمین منجر شد به این حالت فعلی که ما هم محدودیت هسته‌ای داریم، هم امتیازهای گسترده داریم، هم تحریم‌های قبل از برجام داریم، هم تحریم‌های بعد از برجام داریم، این وضعیتی هستش که آمریکایی‌ها می‌خواستن. این که دست آقای ترامپ نبود، این طراحی که این اتفاق بتونه بیفته دموکرات‌ها انجام دادن و در نهایت تو این یک ماهی هم تقریبا که دموکرات‌ها مجلس نمایندگان رو اکثریت رو به دست گرفتن، شما کوچکترین حرکتی از سمت دموکرات ها ندیدید که مثلا یک فشار روی دولت ترامپ بیارن برای اصلاح سیاست های غلطی که نسبت به ایران داره. صهیونیست های آمریکا هم میدونید اکثرا دموکرات هم اصالتن، یعنی رأی صهیونیست های آمریکا به حزب دموکرات بیشتر، اقلیتی به حزب جمهوری خواه رأی میدن. در حوزه تاکتیک ها با هم اختلاف دارن جمهوری خواه دموکرات ها، ولی در رابطه با اهدافی که دارن من جمله سرنگونی جمهوری اسلامی هست سالیان سال، علاقه ای دارن به این کار که محقق نشده و نخواهد شد، تو این حوزه با هم اشتراک نظر دارن. در وقت اتفاقا ما باید بیشتر نگران دموکرات ها باشیم. به نظر بنده خانم کلینتون اگر رئیس جمهور آمریکا میشد همین کارهای ترامپ رو میکرد، مطابق هوشمندی بیشتر. این مثلا پذیرفتن رسمی خروج آمریکا از برجام، این رو کلینتون اینجوری انجام نمیداد، مشکلاتی ایجاد میکرد بدون اینکه رسما بخواد مسئولیت بپذیره. همینجاست خیلی ما نباید چه امیدی به جمهوری خواه داشته باشیم چه امیدی به دموکراسی داشته باشیم. بعضی‌ها در داخل کشور این مشکل رو دارن که فکر میکنن سال 2020 که انتخابات شد، سال 2021 رئیس جمهور بعدی اگر دموکرات بشه مثلا اونجا وضعیت ایران به نوعی بهتر میشه. چرا این تحلیل اشتباهه؟ الان شما دیدید مجلس نمایندگان در رأس دموکرات است و هیچ قدم مثبتی برای ما برداشته نشده و قرار نیست بردارن، چون همش قدم دشمن ما هستن. پس حضور خانم پلوسی به نظرم در رابطه با ایران حداقل خیلی تغییری در سیاست‌های خصمانه دولت آمریکا برای ما ایجاد نخواهد کرد.
سپاسگزارم جناب دکتر ایزدی گرانقدر، براتون آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.
سلامت.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگو ما بود با جناب دکتر فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل امریکا و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. چون فرصتی نداریم بلافاصله می‌خوایم گفتگو بعدیمون رو انجام بدیم، بحث چرایی عدم حذف پردرآمدها از در واقع دریافت یارانه است، ارتباطی برقرار شده با جناب آقای همت قلی‌زاده کارشناس این حوزه در سازمان برنامه و بودجه. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای قلی‌زاده گرانقدر، به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
خواهش میکنم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای صادقی عزیز، شنوندگان محترم خدمت شما هستم.
آقای قلی‌زاده گرانقدر فرصت زیادی نداریم، خیلی کوتاه برام بگید که مردم هی از ما رسانه‌ای ها سوال میکنن که ماجرای حذف پردرآمدها از یارانه گرفتن چی شد، چون مردم فکر میکنن اگر اونها حذف بشوند احتمالاً میزان یارانه دریافتی طبقات آسیب پذیر بیشتر میشه، که خیلی امیدوارن که پردرآمدها حذف شن. خیلی کوتاه اگه برامون توضیح بدین ممنون میشم.
والا کار خوبی که دولت در لایحه بودجه 1398 انجام داده استانی کردن این مسئله است. ببینید این مسئله از اول اشکال داشت و همه یارانه یکسان میدادن، الان دولت اومده اینا رو واگذار کرده به استانها و استانها چون محیط کوچک شناسایی راحت تر، ابزارها هم راحت تر، با همکاری وزارت رفاه عرض و حضور که شناسایی رو انجام میدن انشاءالله، و منابعی که صرف جویی میشه حاصل از این مسئله به عنوان سرمایه گذاری و یا اتمام اون پروژه‌ای که نیمه تمام تو استان هست تخصیص میده، بعید میدونم اینا رو به طور مستقیم در قالب هدفمندسازی اون 45500 تومان به مردم واگذار کنه، چون هدف اصلی اینا کمک به سرمایه گذاری استانی و اتمام پروژه های نیمه تمام هستش. سوال دیگه باشه خدمت شما.
یعنی امسال مردم امیدوار باشن که در سال 98 که در پیشه و دو ماه تقریبا مونده تا در آغازش، کمتر از دو ماه، این پردرآمدها، چون افرادی هستن که مثلا فرد خارج از ایران هم زندگی میکنه داره یارانه میگیره، میخوام بگم که یعنی مردم امیدوار باشن اینا هست میشن دیگه یارانه ها دیگه.
انشالله با اتفاق اقدام بسیار هم خوبی، چون سهم این 45000 تومان در هزینه دهک های بالا بسیار ناچیز، اخیرا هم آمارش منتشر شد در سال چیزی در حدود حتی کمتر از 10% نقشی در زندگی اونها نداره، این مسئله مدل بعد اجتماعی پیدا کرده. ببینید یه مقدار وقتی رابطه دو طرفه دولت و مردم در رابطه های مالی یه مقدار حساس میشه و ما هرچی به مردم بگیم واقعیت یه باید قبول کنیم دیگه، مردم اینو به عنوان یک حق طلب میکنن، هست چون این مواردی قبلا هم اینو سابقه داشتیم تو همین مسئله، مردم احساس میکنن که دولت در جستجوی کندوکاو زندگی شخصی، ولی نه همچین مسئله ای نیست. دولت انشاءالله اگه این دهکای بالا رو که واقعا نقشی هم در زندگیشون نداره میتونه جهت تکمیل این سرمایه گذاری پروژه های نیمه تمامی که تو استان هست تخصیص بده، اونها انشاءالله زود تمام بشه و بخشی از مشکلات اشتغال کشور رو هم حلش کنه. و البته اینم بگم در لایحه بودجه 98 دولت برای کمک‌های اجتماعی از طریق ارگان‌های زیر بودجه‌های خوبی دیده، یعنی با سازوکار منظم‌تری و نظم بودجه بهتری اینو پیش‌بینی کرده و این مسئله فقط برای پیشبرد پروژه‌های نیمه تمامه انشاءالله که همین شکل انجام بشه.
سپاسگزارم جناب آقای قلی‌زاده گران از وقتی که در اختیار برنامه خودتون قرار دادین، براتون آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.
خواهش می‌کنم، مؤید و موفق باشید. خدا حافظ.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگو ما بود با جناب آقای همت قلی‌زاده کارشناس سازمان برنامه بودجه با موضوع حذف پردرآمدها از دریافت یارانه. فرصت زیادی تو پایان برنامه نمونده، چند ثانیه فقط میخوام کوتاه موضوعاتی که امروز مورد بررسی قرار دادیم و یادآوری کنم. امروز بحث قانون هدفمند کردن یارانه ها و در واقع حذف پردرآمدها از دریافت یارانه رو مورد بررسی قرار دادیم، گریز کوتاهی زدیم به سفر سید عباس رخچی معاون سیاسی وزیر خارجه به اروپا که برای دور چهارم مذاکرات اتریش رفتند، که حالا امیدوار هستیم که با بازگشتشون از این دور در واقع مذاکرات بتونن خبر خوبی برامون بیارن. بحث اختصاص 11.1 میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی رو بهش پرداختیم و ماجرای این که چرا با وجود این که دولت داره تلاش میکنه و واقعا داره ارز رو اختصاص میده و کالا وارد میشه در داخل کشور التهاباتی از نظر قیمت داریم. بحث نشست ورشو رو مورد بررسی قرار دادیم، اینکه امریکا با توجه به این که ایران از محور اساسی کنفرانس ورشو کنار گذاشته و مسائلی مثل معامله قرن در فلسطین رو جایگزین کرده، آیا امریکا از اهداف خودش عدول کرده، و بحث نحوه قیمت‌گذاری بنزین و این شایعه‌ای که در کشور وجود داشت، متأسفانه رسانه‌های مختلف از جمله رسانه ملی هم بهش پرداختن که احتمال این وجود داره که بنزین سهمیه بندی بشه یا بنزین در سال آینده افزایش قیمت پیدا کنه رو بهش پرداختیم، موضوعی که واقعا نه در برنامه بودجه بوده نه مجلس براش طرحی داره. ثانیه پایانی برنامه هستیم، ساعت ایام خوش رو براتون آرزو می‌کنم. سامانه پیمکی 301035 رو فراموش نکنید. خداوند یار و نگهدار همه شما.
هموطنان عزیز و ارجمند، برنامه رویداد رو از رادیو گفتگو شنیدید.
کسی که گفت به گل نسبتی سوی تو را، تو زود قدر گل هست روی تو را، گرم بیای و پرسی چه بردی اندر خاک، ز خاک ز خاک نعره برارم که آرزوی تو را، که آرزوی تو من از من چرا رنجیده ای، ای شمع شب افروز من از من چرا رنجیده ای، ای ماه عالم سوز من از من چرا رنجیده ای، ای شمع شب افروز من از من چرا رنجیده ای. یک شب تو را مهمان کنم تا جان و دل قربان کنم، جای تو در چشمان کنم، از من چرا رنجیدی؟ ای جان من جانان من، بر من نگر سلطان من، یک شب بیا مهمان من، از من چرا رنجیده ای؟ من عاشق زار توام، از جان وفادار توام، تا زنده‌ام یار توام، از من چرا رنجیده ای؟ من عاشق دیوانم، اندر جهانم سانم، تو شب و من پروانم، جانم چرا رنجیده ای؟ رنجیده ای، رنجیده ای، از من گناه بخشیده ای، جانم چرا رنجیده ای. ای ماه عالم سوز من، از من چرا رنجیده ای؟ ای شمع شب افروز من، از من چرا رنجیده ای؟ ای ماه عالم سوز من، از من چرا رنجیده ای؟ ای شمع شب افروز من، از من چرا رنجیده ای؟ یک شب تو را مهمان کنم، تا جان و دل قربان کنم، جای تو در چشمان کنم، از من چرا رنجیده ای؟ ای جان من، جانان من، بر من نگر سلطان من، یک شب بیا مهمان من، از من چرا رنجیده ای؟ من عاشق زار توام، از جان وفادار توام، تا زنده‌ام یار توام، از من چرا رنجیده ای؟ من عاشق دیوانم، اندر جهان افسانه، تو شب و من پروانم، جانم چرا رنجیده ای؟ دائم گناه بخشیده ای، جانم چرا رنجیده ای؟ بنگر ز عشقت چون شدم، سرگشته و مجنون شدم، چون لاله دل پرخون شدم، از من چرا رنجیده ای؟ گر من بمیرم از غمت، خونم فتد بر گردنم، فردا بگیرم دامنت، جانم چرا رنجیده ای؟ گر من بمیرم از غمت، خونم فتد بر گردنت، فردا بگیرم دامنت، جانم چرا رنجیده ای؟ چرا رنجیده ای؟ جانم چرا رنجیده ای؟ از من چرا رنجیده ای؟ عمرم چرا رنجیده ای؟ جانم چرا رنجیده ای؟ عمرم چرا رنجیده ای؟ جانم
بسم الله الرحمن الرحیم.
قرآن کتاب انقلاب، در آستانه 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، رادیو قرآن با همکاری سازمانهای قرآنی و فرهنگی برگزار می کند. همراه با رادیو قرآن، همگام با کاروان قرآنی انقلاب، برگزاری و پخش زنده محافل قرآنی و تلاوت‌های اذانگاهی در 11 استان و 33 شهر ایران سرفراز. 1 تا 22 بهمن با کاروان قرآنی انقلاب.
بهمن خون اینجا بیداد، تا ابد زنده بادا قرآن.
رادیو قرآن، موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز، کاروان قرآنی انقلاب.
تا ابد زنده یاد شهیدان.
خب دوستان عزیز شنونده، امیدواریم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. سعادتی است برای بنده و همه همکارانم که از بخش اول برنامه ها از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان باشیم. خب دوستان عزیز شنونده، انشاءالله که شما هموطنان گرامی همچنان همراه ما باشید و برنامه ها رو از شبکه رادیویی گفتگو دنبال بفرمایید. گوشه هایی از تاریخ پهلوی میان برنامه است به روایت از یادداشت های اسدالله اعلم که تا لحظات دیگه تقدیم حضور شما هموطنان عزیز و ارجمند خواهد شد.
گوشه هایی از تاریخ پهلوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو، در خدمت شما هستیم با گوشه هایی از تاریخ سلطنت پهلوی و در واقع با روایت علم در کتاب یادداشت های علم. همطور که قبلا هم عرض کردم، علم در طول دوران مسئولیتش در دوره پهلوی روزانه یادداشت های خودش رو می نوشته و بعد به بانک سوئیس می به عنوان امانت می سپرده و در واقع متعهد کرده بوده بانک سوئیس رو که تا 10 سال بعد از مرگش این یادداشت ها به کسی داده نشه. 10 سال بعد از مرگش یا به آقای عالی خانی و یا به همسر علم داده باشه که بالاخره این یادداشت ها 10 سال بعد از مرگ علم در تاریخ 1367 تحویل آقای عالی خانی می شود. آقای عالی خانی هم این یادداشت ها رو تنظیم کرده و این یادداشت ها در 7 جلد کتاب منتشر شده. حقایق از متن تحولات و جریانات داخل سلطنت پهلوی. به نظر من این کتاب یکی از بهترین سندهایی است که چرا انقلاب شد، زیرا که تمام دلایل وقوع یک انقلاب رو در درون این کتاب به راحتی میشه دید و طبیعتاً به همین دلیل باید این کتاب مورد مطالعه قرار بگیره برای شناخت انقلاب اسلامی و دلایل وقوعش و اینکه به هر حال چه ظلم و جنایاتی در حق ملت ایران شده است. در یادداشت‌های مربوط به 6 دی ماه 1349 یه مطلبی رو شاه به علم میگه. میگه که زمانی که تو نخست وزیر بودی، علیه تو و به طرفداری از روحانیون انگلیسی ها خیلی اقدامات کردند. همون جلسه منزل علا وزیر دربار وقت علیه تو که انتظام و شریف امامی و گلشایان و سروری پیشنهاد کرده بودن که بلافاصله بعد از 15 خرداد تشکیل شد، در اون روز من دستور شدت عمل و تیراندازی دادم و افراد را متفرق کردم. خواستند که تو را برکنار کنم و وساطت امثال مسعودی و پاکروان از آخوندها و منبر رفتن بهبهانی با توجه به روابط پنهان سابقه دارش با انگلیس که منبر نرفته بود، بر علیه تو یعنی بر علیه علم همه دلالت بر این امر دارد. از کردم صحیح است، ولی مثل اینکه آمریکایی‌ها هم از غلام خوششون نمیاد، زیرا هیچ مطلبی رو نمیتوانستن از من بفهمن. خلاصه نوکرشان نبودم و فکر میکنم بختیار از بغداد هم در آن تاریخ با علم و اشاره آنها اقدام میکرد. فرمودن این هم بعید نیست، من یقین دارم که بیش از اینها اطلاع دارند و اصولاً این که من پس از آن همه جاده ها را صاف کردم از کار برکنار شدم و کار را به حسن علی منصور که شب انتخابات تهران از خانه وزیر مختار امریکا به من تلفن کرد که دستور بدهیم در لیست انتخاب شدگان قدری بالا بیاید و به نمره 1 نزدیک بشود و واقعا نوکر آمریکایی ها بود. دلیلی غیر از این ندارد، ولیکن شاهنشاه به قدری عمیق است که یک کلمه حرف بی ربط از دهان ایشان خارج نمی شود. خیلی حرف عجیبیه. میگه که اون شب علی حسن علی منصور از خونه وزیر مختار امریکا به علم زنگ میزنه که من رو جز انتخاب شدگان نمایندگان ردیف اول